أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بس در بررسی کلمات ابن سینا درباره محال بودن اتحاد عاقل و معقول، مرحوم صدر المتعلمین خیلی دقیق کلمات او را بررسی می کنند، چه کلماتی که از او در شفا نقل شد و چه اونهایی که در اشارات نقل شد. رسیدیم به این دلیل خاصی که ابن سینا برای استعاله اتحاد عاقل به معقول بیان کردن. اون دلیل عامشون استعاله اتحاد دو شیء بود، ولی الان دلیل خاصشون اتحاد عاقل به معقول. می‌فرماد: و اما الحجة الخاصة الاخرى التي ذكرها في الشفاء فقوله لو كانت النفس صارت صورة شيء من الموجودات بالفعل الى قوله وقد نراه تقبل صورة اخرى. ایشون فرمود اگر نفس گردیده شود صورت چیزی از موجودات بالفعل. درباره این جمله ابن سینا دو تا برداشت است. یه برداشتی است که مرحوم صدرالمتعلمین از او دارند، یه برداشت دیگری است که دیگران دارند و مرحوم حکیم سبزواری هم در تعلیقشون توجه فرمودن که مرحوم صدرالمتعلمین استفاده دیگری از کلامشون دارن. اما اون استفاده که مرحوم صدرالمتعلمین دارن برداشتشون اینه که لو کانت النفس صارت صورت شیء من الموجودات بالفعل تا بعد فرمودن نراهو، یعنی اگر نفس صورت برای مثلا ماده بشود مثل بدن، اگر نفس صورت برای بدن شد نباید چیزی را قبول بکند، زیرا ماده است که قبول می کند نه صورت. اگر نفس صورت شد برای ماده‌ای، از اون جهت که صورت است دیگر قبول در اونست. برداشت دیگری که قبلا وقتی متن شفا را اونجایشون نقل کرد میخوندیم این بود که این برداشت را اونجا داشتیم که لو کانت نفس صارت صورت شیء، یعنی نفس وقتی صورت معقوله ای را تعقل کرد، بعد این نفس اون صورت معقوله می شود. مرحوم سبزواری هم می فرمان اگر همین برداشت ما از کلمات ابن سینا داشته باشیم، خب راحت‌تر شما یعنی صدرالمتعلمین اومدید اونجور برداشت کردید و حالا جوابی هم که می دید منتهایشون سعی میکنه جواب صدرالمتعلمین رو طوری سر و سامان بده که معملی برای هر دو برداشت باشه. بر از این که این عبارت ابن سینا این دو جور برداشت رو ازش میشه کرد، لو کانت نفس و صارت صورت من الموجودات بالفعل الى قوله وقد نراها تقبل صورت اخرى. خب به هر تقدیر وقتی نفس صورت شد، حالا چه صورت معقولهی که با اون متحد شده یا صورت مادهی که بدن باشه، در هر دو صورت از اون جهت که نفس شده صورت دیگر قبول صورت دیگر برای او امکان نداره. چون قبول مال ماده است، قبول مال صورت نیست. مرحوم صدر متعلین در تعلیل و نقد فرمایشون فرمان قلنا فی تحقیق هذا المقام، ایشون فرمود مبنای ما با شما فرق میکنه، با شما اختلاف مبنایی داریم. برای اینکه بنابر مبنای ما ان النفس فی اول ما افیزت علی ماده البدن کانت صورت شیء من الموجودات الجسمانیه، این علی ایشون بنابر همون برداشت داره جواب ایشون میدن که نفس صورت شده برای ماده. ایشون میفرماد بر اساس مبنای ما که ما قائل به جسمانیت الوجودیم و روحانیت البقا و ما نفس را در ابتدا صورتی منتبع در ماده میدانیم، بعد در بستر حرکت جوهری این صورت استکمال پیدا میکند، نفس میشود، مراحل گوناگون نفس را طی می‌کند، از مرحله صورت منتبع در ماده میاد به صورت نباتی، از آنجا میاد به نفس حیوانی و استکمال پیدا می‌کنه میشه نفس انسانی، و از نفس انسانی هم توان را دارد که در استکمالش از انسان هم پران شود یا قربان شود. ان النفس فی اول ما افیزت علی ماده البدن کانت صورت شیء، ما که از اول او را روحانیت الحدوث نمیدانیم، ما نفس را جسمانیت الحدوث میدانیم، میگیم صورت شیء فی الموجودات الجسمانیه، که از او تعبیر میکنن به اینکه نفس صورتی است منتبع در ما. فکانت این صورت کذایی که صورت المحسوسه و خیالیه که لم تکن فی اول الکون صورتا عقلیتا، چطور صورت محسوسه، صورت خیالی، اینا اول که صورت عقلی نیستن، اینا بعد از رشدشون میاد بالاتر، یعنی مراتب ادراک میاد بالا، نفس هم همینطوره. فکانت که صورت المحسوسه و خیالیه لم تکن فی اول الکون صورتا عقلیتا لشیء من الاشیاء کیفه. حالا این فرمایشون کیفه و من المحال ان یحصل من صورت عقلیت و مادت جسمانیت نوعون جسمانیون واحدون، این فرمایش ایشون اون لبه تیز انتقاد ایشون است و حرف مهم ایشون است در برابر تمام افلاطونیون و ارسطوییان که اونها نفس را روحانیت الحدوث میدونن، چون هم افلاطونی ها و هم ارسطویی ها در این جهت اشتراک نظر دارن که نفس روحانیت الحدوث است، منتها این که حدوث او قبل از بدن یا بعد از بدن اختلافی است که بین ارسطویی ها و افلاطونیان، ولی در این جهت که نفس روحانیت الحدوث است همه هم نظرن. مرحوم صدرالمتعالین انتقاد اصلش اینه به اونا، حرف مهمش اینه، میفرماد این از نظر من جز محالترین محال هاست که یک موجود مادی و یک موجود مجرد با هم بشون یک وجود. یک نفسی شما داشته باشید بر اساس روحانیت الحدوث یک وجود روحانی مجرد، بعد با یک بدن مادی محض این دوتا با هم تلفیق بشون بشون یک چیز، ولی نمیشه که یک روحانی نفس و یک جسمانی بدن این دوتا یک حقیقتی رو تشکیل بدن. این از محالات به نظر من اصلا امکان نداره. اینکه شما بگید روحانیت الحدوث، این روحانیت الحدوث بودن با ترکیبی که با بدن میخواد داشته باشه، این امکان نداره. کیفه و من المحال ان یحصل من صورت عقلیت یک موجود مجرد و ماده جسمانیت که بدن باشه از این دو حاصل بشه نوع جسمانی واحد؟ نمیشه. کل انسان مثلا بلا توسط استکمالات و استعالات لتل کلمات، بدون این که مسئله استکمال مطرح باشه. خب ما میگیم نفس جسمانیت الحدوث هست، استکمال دارد، این استعالات دارد، این در مسیر شدنش و استکمالش این موجود مادی، این صورت مادی مجرد می شود در استکمال. نه اینکه از اول، خب ما میگیم این صورتیست منتبه در ماده، نه یه امر مجرد محض بیاد با ماده با هم دیگه یه چیز درست بشه. بلا توسط استکمالات و استعالات مثل کلماته از زاکه اندی من امن المحالات، این هر که یک موجود مجرد با یک موجود مادی با هم دیگه تشکیل دهنده یک وجود واحد باشن، این به نظر من من امن المحالات است و اشنع المعذورات. از محالترین محالات اینه، برحال این شدنی فإن وجود المادة القريبة للشيء من جنس وجود صورته، برای اینکه وجود ماده قریبه برای شیء از جنس وجود صورت اوست، زیرا از نسبت صورت الیها، نسبت صورت به اون ماده، نسبت الفصل المحصل للجنس القريب الیها، نسبت صورت به ماده، نسبت فصل محصل برای جنس قریب برای اوست. فالنفس فی اوائل الفطره کانت صورتا واحدتا من موجودات هذا العالم، این عالم طبیعی. نفس در ابتدای فطرت و خلقتش صورت واحدی است از موجودات این عالم طبیعی، صورتی است منتبه در ماده، الا اینکه ان فی قوتها از سلوک العالم الملکوت علی التدریج، بله این موجودی که صورت منتبه در ماده است قوه سلوک به سوی عالم ملکوت را دارد منتابنه به تدریج. او این صورت در بستر حرکت جوهری استکمال پیدا می کند، کامل می شود، بالا می رود، ترقی و تعالی دارد، از اون صورت منتبه در ماده میاد مرحله بعدی می شود صورت نباتی، بعد از اون می شود نفس. چون مستحضری برای نبات، برای نبات نفس اخلاق نمی کنن، میگن صورت نباتی، بعد که آمد بالا میگن نفس حیوانی، نفس انسانی. عنوان نفس رو برای اون جنبه نباتی اطلاق نمی کنن. پس این در مرحله اول رشد میکنه میشه صورت نباتی، بعد به مرحله بالاتر است و نفس حیوانی، بعد نفس انسانی و بالاتر. الا ان فی قوتها از سلوک الى عالم الملکوت علی التدریج. خب دفعی هم نیست. فهیه این نفس اولا صورت و شیء من الموجودات الجسمانی است و فی قوتها قبول صور العقلیه، بله این قوت قبول صور عقلی را دارم. پس بنابراین در این حالی که صورت است و صورت مادی است، توان قبول صورت عقلی را دارد. فهیه نفس اولا صورت و شیء من الموجودات الجسمانیه و فی قوتها قبول صور العقلیه، ولا منافات بین تلک الفعلیه و هذا القبول الاستکمالی، منافاتی ندارد با اینکه صورت است، بین تلک الفعلیت که صورت اوست و حاضر قبول الاستکمالی. تا شما بفرمایید اگه صورت هست قبول نمیتونه بکنه، حالا شما تو بحث بعدی تحلیل میکنه صورت وقتی که میگوییم قبول در اونیست، قبول در ماده است، این دو معنا داره و تحلیل بشه. صورت در این حالی که صورت است میتواند قبول استکمالی داشته باشه. ولا منافات بین تلک الفعلیه یک صورت باشد به هذا القبول الاستکمالی لما مر من حکایت قول شیخ که از اون نقل کردیم من ان وجود شیء من شیء در همون عبارت قبلی چند دفعه پیش خود ایشون فرمود ما این رو به عنوان اعتراف از او گرفتیم که گفتیم اعتراف کرده ایشون به این حرف چطور در این بحث محل بحث این رو قبول ندارن. ایشون فرمودن به این که اگر چیزی بخواد چیز دیگر بشود قد یکونو به طریق استکمال و هو سلوک و سلسلت طولیه است، یه وقت راه استکمال است یه وقت راه به اصطلاح کون و فساد است. من ان وجود شیء من شیء قد یکون به طریق الاستکمال و هو سلوک و سلسلت طولی و قد یکون به طریق تفاصل و هو سلوک و سلسلت الارضیه کما فی المعدات، که این میشه کون و فساد و میشه استکمال. فصورت نفسانیت حسیه که مادتین لصورت الخیالیه و یک مادت لصورت العقلیه. پس بنابراین صورت نفسانی حسی مثل ماده برای صورت خیالی و این و یک ماده است برای صورت عقلی و هو اول ما یفیض علیها اوائل المعقولات، که به او افاضه میشه که در اونجا میگفتیم در مراتب عقل نظری رو که بررسی کردن گفتیم در مرحله عقل نظری وقتی از عقل هیولانی آمد به عقل بالملک رسید اون کلیات را بدیهیات را دارد میتواند کسب بکنند، بعد از اونجا به عقل مستفاد و به عقل بالفعل میرسه اون میتواند اون اولیاتی که دارد توانی را یعنی نظریات را از او به دست بیاره. لذا می فرمان و هیه کمادت لصورت العقلیه و هو اول ما یفیض علیها اوائل المعقولات یعنی اولیات بدیهیات، ثم ثوانی ها یعنی اون نظریات را علی تدریج سائرتن ایها کما اشرنا الیه، حالا قبلا هم گفتیم و سنزید و که ایزاهن ایزن بدن هم با سوزی بیشتر در این باره مطرح خواهد. فقوله بعد ابن سینا فرمود لیس فی ذات سوره قبول قوت و قبول شیئن، حالا این جواب کهشون اول دادن حالا حرفشون رو بعد نقل میکنن. سوره از اونجا که صورت قبول درونیست، قبول مال ماده، این فرمایش ایشون قولنا لا مسلم ما این را نمی پذیریم. چرا؟ بل جهت القبول این لا مسلم این حرف شما رو به صورت کل بل جهت القبول مزمنتون فیها تزمن الفصل فی نوع البسی، این قبول در این صورت تضمین شده است همونطوری که فصل در نوع بسیط تضمین شده و این گفتیم قبول استکمالیست دیگه. بعد فرمود قوله انما القبول فی القابل لشی، که اونجا قوه هم بود دیگه، انما قوت القبول فی القابل لشی، این که شما گفتید قبول مال قابل است نه صورت، این فرمایش شما رو هم باید تعلیل بکنیم. قلنا نه بله این فرمایش شما از این جهت درسته، ولیکن به معنی آخر یک معنای دیگری هم برای او هست و آن این است که فإن القبول قد یعنی یا بعد نسخه داره به معنی الانفعال تجددی، یه وقت میگیم قبول و منظورم از این قبول انفعال تجددی است الذی یکون لحدوث که مقابل شیء است، انفعال تجددی است همونی که حدوثی است که در مقابل شیء دیگر، کل متصل اذا کان منفصلا بل ما اذا کان هوا هم اینا انفعالات تجددی است. و اما القبول و به معنا قوت الاستکمال ف فشیء السوری یمکن اتصافه بالقبول به هذا المعنا بالقیاس الى اشتداده فی کمالیته. پس بنابراین قبول تجددی، انفعال تجددی با قبول به معنای قوه استکمال رو باید هم دیگه فرق بذاریم. اگر قبول به معنای قوه استکمال بود، پس شیء سوری یعنی اون شیئی که صورت دارد ممکن است اون شیء سوری متصف بشود به قبول به این معنا، منتهی به قیاس اون اشتدادی است که در کمال او به وجود میاد. فشیء سوری یا یمکن اتصاف او بالقبول به هذا المعنا، یعنی در عین حالی که صورت است متصف بشود به قبول. قبول انفعالی تجددی نه، اونجا دیگه اگه شیئی که صورت داشته باشه صورت متصف به او نمیشه. اما در این قسم قبول چرا؟ به هذا المعنا بالقیاس الى اشتدادهی فعل تمامیه. و خلاصه این که و بالجمله القبول قد یکون مصحوبا للعدم خارجی لشیئین، قبول یک وقتی همراه است با اون عدم خارجی برای شیئی مثل انفعال تجددی، و قد یکون مصحوبا للعدم ذهنی له، و الاول شأن المادت القابله و الثانی شأن صورت المتعلقت به ماده. و اما صورت البریعت من کل الوجود من الماده، حالا شما یه صورتی را در نظر داشته باشید که این به طور کلی جدای از ماده است، یه صورت مجرده محض مثلا که هیچ گونه ماده‌ای در اون نیست. البته فاما صورت البریعت من کل الوجود من الماده فلیس فیها کمال و منتظر، اونجا یه کمالی در انتظار او باشه نیست، چون در فعلیت محض است، اونجا دیگه حرکت نیست. در مجردات، در مطلقات، در مرسلات، اونجا که دیگه قوه انتظار و حالت منتظره و فعلیت و قبول و حالا بعدن به اینجا میرسه که نیست، اون موجودات فعلی هست، همه چیزشون به فعلیت رسیده است. در عالم ماده این سو اینجا که حرکت است، اینجا از قوه به فعل رسیدن است، اینجا حالت منتظر است، اینجا کمالی در انتظار اوست که بعداً میرسه، اما اونجا دیگه اینجوری نیست. و قوله خب اگر این فرمایشات ایشون و تفصیلات این وقتی که میگن حالا اینجا در حقیقت ایشون نقد به ایشون دارن، اما یک نقد بر مسلک فخر رازی نیست که فقط طرف مقابل رو هو کنه، چون فخر رازی مانند وقتی که ما نقد کنن چون خودشون چیزی ندارن فقط چیزی به ذهنشون میرسه طرف مقابل هو کنن، اما اینجا وقتی نقد میکنن نقدش هم هر جمله نقدش خودش یک چیز تازه به بازار علم آوردنه دیگه. آدم میبینه که همین نقد ایشون میبینید که بس داره روشن میشه، بس داره بس پیدا میکنه، این خیلی فرق میکنه تو هر جایی. واقعا بعضی ها تو حرف زدنشون تو بس کردنشون اهل تبذیر هم تبذیر که اون بذر پاشی بی جهته، این اختصاص به مسائل مالی که نداره. خیلی ها تو حرف زدن اهل تبذیر هم یه حرفی میزنن که اصلا هیچ به درد نمیخوره، یه وقتی بی خود مطرح کردن، تلف کردن، حرفی بی خود زدن، همه اینها یک جور تبذیر دیگه. مبذر حتما نباید تو مسائل مالی بگه یک مالی را، یک پولی را بی جهت دار، بی استفاده یه جا مصرف کرد. بذر پاشی، کسی مثلا بذر رو توی شورزار می پاشه میگن این مبذره، یعنی یک بذر پاشیست که این بذرش حاصلی نداره. و حرف هم همینطوره، وقت هم همینطوره. یا حدود دوستارشون داری فرمایشاتشون داشتن و بعضی ها خیلی هم خوشند بعد این تغییر زیاده، آقا ما جلسه گدهی با هم داریم، با هم گد میزنیم، جلسه گده این مثلا هست تو بین بعضی ها. و مثلا فکر میکنن که حالا یکی از شعون آخوندی و طلبگی اینه که حالا بشنه با هم یک گد بزن. آقا صاف بایشون تو دست اینا رو گفت که اینا همه مصداق حقیقی همون تمزیره، وقت تلف کردنه، بیش میکنم بگه گرده بودن. بعد یه وقت مسئله علمی است یا نه، حالا یه چیز بگیم بخندیم، حالا بگیم دو ساعت بیش نیم با هم دیگه خودم تفسیریم، حالا وقتشون خود از وقت مهمتر. حالا وقتی کسی یه پولی رو اینجا میده، میدونه این پولی به درد نمیخوره، مالی به درد نمیخوره، استفاده ازش نمیشه. خب این حالا ارزش هست، ولی از قیمت وقت آدم ارزش من ترم اگه چیزی پیدا میشه آدم وقتش رو بده برای یه سیده. و اگر انسان بتونه تبذیر رو از زندگی حذف کنه خیلی کارها میشه. تعبیر از استاد قاسم زاده معمولا این بود، فرمود آدم اگر اون حواشی رو قیچی کنه خیلی کارا میرسه. ما اگه تبذیر رو تو وقتمون برداریم به خیلی کارا میرسه. خلاصه و قولو فإن کان ذلک الغیر ایذن لا یخالف. این عبارت رو ایشون چون تحقیق کردن متن فرمایش ابن سینا رو ملاحظه فرمایید، فقط حالا چون صفحه های ما هماهنگ نیست دیگه، با هم اتحاد که نداریم، خیلی با هم دیگه متفرقیم، کتاب های ما هر کدوم یه جور نمیشه صفحه، ولی اون قبل از این که ایشون وارد جواب بشن اون آخرین متنی که از شفا نقل شد اونجا ایشون فرمود نعم ان صبر الاشیاء تحل النفس و تحلیها و تزینها و یکون و نفس و کن مکانه لها به توسط العقل نیولانی و تموز لوکانت نفس و سارت صورت شیء من الموجودات بلبل که امروز عبارتی از رو نقل کرد و صورت و هی الفعل و هی به ذاتها فعلون و لیس فی ذات صوره قوت و قبول شیء انما قوت و قبول فل قابل لشه که الانشون عبارت رو نقل کرد. بعد فرمود وجب ان یکون النفس لنعذن لا قوت لها علا قبول صورت اخرى، و اگر نفس صورت شد دیگر قبولم مال صورت نیست، قبول مال قوه است. وقتی نفس صورت شد نباید صورت دیگر رو بپذیره. وجب ان یکون النفس حین اذن لا قوت لها علا قبول صورت اخرى، چون خود صورت دیگه به امر آخر. و حال اون که وقت نرا تقبل صورت اخرى، یعنی میبینی یه صورت دیگه را هم قبول میکنه. مثلا الان نفس با این صورت معقول که تعقلش کرده متعید شده، یه صورت معقول دیگری را هم تعقل میکنه غیر تلک صورت. حالا الان این دو تا صورت فرض کردیم، یه صورتی که دارد و میتواند صورت دیگر را هم قبول بکنه. فین کان ذلک الغیر، همین غیر مشخص بشه چیه، این غیر یعنی اون صورت دیگری که میتونه بپذیره. فین کان ذلک الغیر ایذن لا یخالف هذه الصوره فهو من العجائب. و اگر این صورتی که دیگر مخالف با این صورتی که الان داره نیست، خب این از عجایب، برای اینکه با اینکه مغایر هست مخالف نیست. فیکون القبول ولا قبول واحدن. و این کان یخالف ها، یعنی اون غیر مخالف این صورت باشه، فیکون النفس لا محاله یه صورت المعقوله قد صار غیر ذات ها، که این عبارتشون اونجا داشتیم، الان مرحوم صدر المتعلمین فرمایششون ناظره به اون فرمایش اونجا. فین کان ذلک الغیر، این غیر یعنی صورت دیگری که نفس بتونه قبول بکنه، ایزن لا یخالف هذه الصوره. خب اگه بخواد مخالف این صورت نباشه فهو من العجائب، با اینکه مغایر است مخالف نباشه. فیکون القبول ولا قبول واحد، نفس بخواد قبول بکنه بخواد نکنه، در هر دو صورت اون غیر با اون مخالفی است. قلنا، فرمایشون این است که ذلک الغیر لیست غیریته به انه بالفعل صورت موجودت بل هو معنا متحد مع صورت نفسانیه اتحادا فی الوجود. خب الان شما غیریت رو مطرح کردین، خب بالاخره ما با شما اختلاف مبنا داریم، حالا رو مبنای ما که میایم جلو، الان این غیریت میفرمایند منظور چیه؟ ذلک الغیر لیست غیریته و انه بالفعل صورت موجودتون، یعنی این یک صورت بالفعل موجود، اون یک صورت بالفعل موجود. شما نظر شرعی بتون الان این مطلب دیگه جز متن حرف هاست که اصلی ترین حرف در بعض اعتاد عاقل و معقول الان روی بحث استکمال دیگه. ما الان حرف استکمال میزنیم، مثلا میگیم نفس که از اول صورتی بود منتبه در ماده، بعد که استکمال پیدا کرد صورت نباتی را به دست آورد، الان که صورت نباتی را به دست آورده اون صورت قبلی را هم با خودش داره، این صورت نباتی الان یک صورت بالفعل جدای در مقابل اون صورت اولش که نیست، همون صورت اول است که الان استکمال پیدا کرده شده صورت نباتی، بعد شده نفس حیوانی. نفس حیوانی که یک صورت جدای بالفعل در عرض او نیست، همون منتها لبس بعد لبس، خلع بعد لبس نیست، اون صورتهای کمالی قبلی را دارد، الان که استکمال پیدا کرده صورتی دیگر یافته، یعنی شده صورتی بالاتر. ذلک الغیب لیست غیریته و انه بالفعل صورت موجودت بل هو معنا متحد مع هذه صورت نفسانی باروس اتحادا فی الوجود به نحو کمال یافته. لان المراد من صورت شیء عندنا هو وجود ذلک است للمفهوم الکلی منه. ما میگیم وجود است که دارد سعه پیدا میکند، رشد پیدا میکند. فصورت لکل شیئن لا تکون الا واحدتا بسیطتا، صورت برای هر شیئی این غیر از اون وحدت بسیط برای چیز دیگر نیست. لکن قد تکون مصداقا لمعان کثیره، گاییم مصداق معانی فراوان کمالی است. قد تکون و مصداقا لمعان کثیره کمالیه و قد لا یکون و کثیره، گاهی نه این یک معنا و یک مصداق بیشتر نداره، گاهی معانی و مفاهیم گوناگون است و یک مصداق، که چند بار قبلا فرمودیم دا. کما انه قد یکون وجودا قویا شدیدا و قد تکون وجودا ضعیفا ناقصا، قد تکون وجودا قوی و قد تکون وجودا ضعیفا ناقصا. پس بنابراین فالنفس اذا قویت تسیر و مستاقا لمعان کثیره، نفس وقتی قوی شد این نفس مستاق میشه برای معانی گوناگون، که کل منها از اون معانی اذا وجدت علا عدتن، وقتی به تنهایی یافت بشه، منها وجدت علا عدتن یعنی به تنهایی، فروب ما کانت صورتن لنوع ناقص جسمانی. خب یکی از اون معانی یافت شده، اون هم مثلا شده برای صورتی برای نوع ناقص جسمانی، کل فرس المعقول و شجر المعقول و الارض المعقوله، فلکل منها صورتون جسمانیتون اذا وجدت فی الخارج، البته اعنی فی المواد جسمانیه، کانت صورت نوع مادی و اذا وجد المعقول منها، وقتی اون جنبه عقلی او یافت بشه فی العالم العقل، اونجا کان متعدن به جوهر عقلیه، در خارج اینها بلاخره این مفاهیم است و معانی است و در خارج و مسار کثرت گوناگون، در اون عالم که بخواد عالم عقل است همین متعد است. حالا همین حرفی که اینجا از باب من عرف و نفسه فقط عرف و ربه در باره حق تعالی، مگر همین حرف نیست؟ خب این کثرت اسماء حق تعالی مگر جز این است که استنباط ماست؟ اینجا علیم از حکیم از قدیر از حی است، همه اینا هست. وقتی اینجا نگاه میکنیم تو میایم تو لابلای مفاهیم جدول بندی میکنیم، علیم است، حکیم است، علیم بودن یه چیز است، حکیم بودن یه چیز است. قادر بودن یه چیز است، رازق بودن یه چیز است. و وقتی این تکثر اسما رو در اینجا به لحاظ مفاهیم یک وجود احدی برای اوست که مصداق همه اوناست در عالم اله، نفس هم نسبت به معانی اینه، یک حقیقت است و همه این معانی رو دارا. کان متحدن به جوهرن عقلی، یعنی لا یلزم ان یکون صورت ذاتی او نحو وجود العقلی بل معنا من المعانی المتحد بهی علا وجن اعلا و اشرف من اتحادی به صورت الجسمانیت دنیه. البته لأن الوجود العقلی وجودون، حالا اون لحاظ وجود عقلیش وجودیست به مراتب از این وجودات پایین بالاتر، یک وجودیست اعلا و اشرف. لأن الوجود العقلی وجودون آلن شریفون قد یوجد و فیه جمیع المعقولات به وجود واحدن لا که وحدت الاجسام و ما فیها. خب این وحدت اینجور که نیست، وجود عقلی وجود متعالی شریفی است که قد یوجد و فیه در این وجود عقلی جمیع معقولات منتها به وجود واحدن، به اون وجود احدیشان، نه وجود لا که وحدت الاجسام و ما فیها اونچه که در اجسام است. مثلا بگیم حالا مثلا تو این اتاق، تو این خونه 50 نفر هستند، 10 تا میز، 20 تا صندلی، همه توی خونه هم دیگه، یعنی میگه مجموعه اساسهای یک منزل. خب این هم میگیم مجموعه اساسهای یک منزل، اونجا میگیم جمیع این معقولات یه وجود احدی، این کجا و اون کجا. و قولو که شون فرمود و این کانه، یعنی اون غیر یخالفها مخالف اون صورت باشه، و یکون اون نفس لا محاله این کانه یه صورت المعقوله قد صارت غیر ذاتها. خب اگر نفس که صورت است قبول بکنه صورت دیگر را، اون صورت دیگر هم مخالف این صورت باشه، پس نفس تا زمانی که اون صورت اول را داشت یه چیز بود دیگه، الان یه صورت دیگری که مخالف این صورت قبول کرده شده یه چیز دیگه، این نفس شده یه چیز دیگه، جو اتحاد نشد که. و قوله و این کان اون غیر یخالف و ها صورت را، فیکون و نفس و لا محاله قد سار غیر ذات و منتها امکانت هی از صورت المعقوله باشه. قولنا این که شما فرمودید اگه صورتی دیگر مخالف این باشه میشه یه ذات دیگه، لم تسر غیر ذاتها بالعدد، حرف در این نیست که این نفس الان یک صورت دیگر پذیرفت، قبل از اینکه بپذیره این بود الف بود الان شد با، این بالعدد یعنی به این مغایرت عددی اینجوری، این یکی بود الان شده یکی دیگه، این که اینجور نیست. ما بحث استکمال رو داریم، یعنی یک وجود است، لبس بعد لبس است. اگر چیزی پذیرفته با حفظ اون که قبلی را دارد کاملتر شده و بالاتر آمده. نفس لم تسر غیر ذاتها بالعدد بل غیرها بالکمال و نه ناقص بود کامل شد، او بالمعنه بالمفهوم بقای الوجود، بله وجودش باقی است منتها به لحاظ مفهوم و معناش چیز دیگه شده. الذی کان اون چیزی که بود وقت سار افضل و اشرف، اون بود ولی الان شده بهتره. خب این فرموشون تو اینجا و قولو به نفس بل نفسی العاقله که بازم دوشون داره این فرمایشات ابن سینا رو همطور بررسی میکنم تا برسیم تو صفحه بعد که ایشون و علم ایشون که میخوام بفرمای ابن سینا با این همه شدت و عدتی که در شفا و اشارات و نجات و اینا دارن، همین ابن سینا در بحث کتاب مبدأ و معاد اونجا فرمایشات دارن که صریحا اعتقاد عاقل و معقول رو بیان کردن. والحمدلله.